أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب در مسألة ثانية بس در دو اسم بود. قسم أول عبارت بود از عرض کنم که اوانی کفار، که آیا اوانی کفار محکوم به نجاستند یا به طهارت. دیدیم که مقتضای حکم ظاهری طهارت بود، استنادن به استصحاب و قاعده طهارت، با بحث مفصلی که در اینجا بود که روایات باب انصافاً خیلی متردد و مختلف بود از نظر اینکه آیا دلالت داشت بر نجاست اصلاً کفار ام لا. بخش دوم عبارت است از جلود حیوانات. اگر ما پوستی از یه حیوانی دیدیم و شک کردیم که آیا این پوست از حیوان مزکاست یا از حیوان مزکا نیست، به همینطور گوشتی دیدیم یا مثلا دنبهی دیدیم از یه حیوانی و ندانستیم که آیا از حیوان مزکاست یا از حیوان غیر مزکا، بفرمان در این صورت محکوم است به نجاست، مگر اینکه علم داشته باشیم که این حیوان تزکیه شده. فرض بفرمایید که جناب عالی برخورد کردید، در دست کسی یه پوست حیوانی را دیدید، شک دارید که آیا این پوست از حیوان مزکاست یا از حیوان غیر مزکا، از میته مثلا جدا شده و آمدن در معرض فروش قرار دادن. البته اگر سوق مسلمین بود یا از دست یک مسلمان متعهدی گرفتیم، از باب این که گفتیم قبلا سوق مسلمین، به همین طور ید مسلمان اماره بر تزکیه به حلیت است، خب قمیل میپذیریم. اما اگر فرض کنیم تو بیابانی افتاده، ما برخورد به پوستی کردیم، از دست مسلمانی نگرفتیم، مقتضای قاعده در اینجا چیست؟ طبعا مقتضای قاعده اصالت عدم تزکیه است، زیرا تزکیه عبارت بود از یک عملی، مجموعه عملی که بریدن مزاج اربعه، مثلا رو به قبله و گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. تزکیه یک عمل مرکبی است که مشتمل است بر تعدادی از امور وجودیه. خب اگر شک کردیم که آیا در مقام کشته شدن این حیوان و مردن این حیوان، آیا تزکیه که مجموعه این افعال است انجام شده یا نه، و مقتضای استصحاب عدم حصول تزکیه است. طبعا اگر مزکا نبود، هر حیوانی که مزکا نباشد طبعا محکوم است به مسکنم حضورت که حرمت استفاده از او، چه استفاده از جلدش، چه استفاده از گوشتش یا سایر اجزایش. الا اینکه مرحوم سید می‌فرمان که علاوه بر او محکوم به نجاست هم هست، زیرا اگر بنا شد حیوانی اصالت عدم تزکیه در او جاری شد، به محکوم به حکم میته. به ما قبلا گفتیم یکی از نجاسات میته است، بنابراین با استصحاب عدم تزکیه ثابت می شود که این حیوان چون میته است، پس بنابراین پوستش هم محکوم به نجاست. و دباغی هم دبلم گفتیم در پوست نجس موجب طهارت نمیشه. اما استاد خویی میفرمان به این که فرق است بین طهارت و حلیت. هلیت مبتنی شده است بر مزکا بودن. اگر حیوانی تزکیه شد محکوم است گوشش پوستش همه تیش به هلیت و به طهارت. اما اگر حیوانی تزکیه نشد، عنوان عدم مزکا منشأ برای حرمت میشه، زیرا فرمود لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. هرچی که تزکیه نشود محکوم به حرمت هست، اما محکوم به نجاست بودنش فرع این است که بگیم هرچی غیر مزکاست میته. اگر گفتیم میته هم هست، چون نجاست فضلا از احکام میته است نه از احکام غیر مزکا. اگر با استصحاب عدم تزکیه که ثابت می شود این حیوان مزکا نیست، ثابت شد که پس میته است، گفتیم عدم تزکیه یعنی میته، متحد شد عدم تزکیه با میته بودن، طبعا حکم نجاست هم که حکم میته است بر این پوست بار میشه. اما اگر گفتیم چنون که استاد خویی میگه، گفتیم میته امر وجودی است در مقابل عدم مزکا، عدم تزکیه امر عدمیه، لازمه این امر عدمی و عدم تزکیه میته بودنه و این لازم لازمه عقلیه. استصحاب عدم میته مزکا بودن لازمه عقلیش که عنوان میته بودن است ثابت نمی شود طبق اون چه که در استصحاب خوندیم. بنابراین گوش پوستی یا گوشتی یا امثال زاده که دیدیم میگیم محکوم به حرمت است به خاطر استصحاب عدم تزکیه، و هر غیر مزکایی محکوم به حرمت. اما اگر گفتیم عدم مزکا عین میته است، چنان که از شیخ انصاری برمیاد، قهرن حکم به نجاست هم بار میشه. اما اگر گفتیم که نه، نجاست حکم میته است و با استصحاب عدم تزکیه عنوان وجودی میته ثابت نمیشه، بنشون اصل مثبته، قهرن حکم میکنیم به حرمت و از طرفی هم به طهارت به خاطر قاعده طهارت. طبعا این حرف را یاد ما نره، لذا خیلی از این پوست هایی که از خارج میاد که معمولا نادم میاد وقتی که مردم بیشتر تعهد داشتن روی همین زین های دوچرخ هایی که از خارج می آمد، مثلا پوستی مینداختن یا پلاستیکی مینداختن که اگر بارانی بیاد متنجس نشه لباسشون، خب به خاطر اینکه پوستی که از خارج می آمد استصحاب عدم تزکیه در او جاری می شد، اون وقت اگر بگیم غیر مزکا مساویس با میته محکوم به نجاست هم بود. اما اگر گفتیم استصحاب عدم تزکیه عنوان میته بودن را ثابت نمی کنه، زیرا این اصل مثبته، نامحاله به قاعده طهارت رجوع میکنیم و میگیم این پوست محکوم به طهارته، به همین طور گوشت و پوست دیگر محکوم به طهارتن ولی محکوم به حرمت هم هستن. بنابراین که بین عدم مزکا و میته ملازمه عقلیه قائل باشیم نه اتحاد. آفرین، به قول آقای خویی میشه از اون آب خورد، گرچه این که بگیم چون از کنم مزکا نیست، از کنم که خوردن چیزش خود خوردن او محکوم به حرمته. خیلی بعد سید میفهمد و اما ما لا یحتاج الی تزکیه فمحکوم به طهاره بلا یک فی الزنو به ملاقات هم لها مع الرطوبه. نه نه اون نمیشه اون، چون گفتیم که اون نماز خوندن فقط مخصوص حیوان مزکاست طبق صحیحه‌ای که زراره نقل کرد که گفت همین که امام علیه السلام اخرج کتابن و گفت هر جزئی از حیوان غیر معکول الله محکوم است در بطلان صلات با او. خب بعد مسئله شیگری سگی میفهمن که اون اشیایی که نیاز به تزکیه ندارد محکوم به طهارتند. عرض کنم حضورتون که این مسئله هم خیلی خوب محل ابتلاعه. الان شما تشریف برید به دکانهایی که خواهید کفش بخرید، کفش های پیدا میشه که اخیراً فراوان هم هست و اینها میگن الف مرنی ساخته میشه نه از پوست. لباس هایی هم حالا زیاد هست در بازار که از خارج کشور میاد و بعد میگن بین که اینها پوست نیست ولی خیلی شبیه به پوسته. آقایون لباس ها به احذیه یعنی کفش هایی که از خارج کشور میاد در صورتی که از پوست حیوان اگر باشه و به دست از دست مسلمان خریداری نشود لا محاله محکوم به عدم تزکیه است و حکم غیر مزکا بر او بار میشه. حالا اگر گفتیم غیر مزکا با میته متحد است طبعا حکم به نجاست هم میشه، اما اگر فرض کردیم که شک داریم که آیا این کفش از پوست یا از مرنی به قول معروف، الان دیگه زیاد کفش های درست میشه که از پوست نیست، حتی نعلنای آخوندی هم خرابان دیگه میگن شرمی به اون صورت وجود نداره تا بگیم شرم از خارج اگر آمده باشه. اگر شک کردیم که آیا این جنسی که در کفش ماست یا احیانا لباسی خریدیم آیا این جنس از پوست حیوانه و از خارج آمده تا حرام باشه یا پوست حیوان نیست و جنس پلاستیکیه، طبعا مقتضای قاعده حکم به طهارته چون کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزور و همینطور کل شیء لک حلال محکوم به حلیته و همچنین محکوم هم هست به طهارت علی القاعده. این مسئله بحثی درش نیست. عرض کنم بلو از بلاد کفر هم وارد میشه و وارد شده باشه. عرض کنم که یکی از مسئلات بخاطر همینه این کپسولایی که الان همه ما مصرف میکنیم جلد این کپسول ها گفتن در حقیقت از ماده ای از کو از کنم که از پی گاو یا حیواناتی دیگر تولید میشه. یه وقتی یه آقای آمده بود منزل ما، مثلا به مرد به قول خودش متعهدی بود در استانداری، گفتش که آقا این کپسول ها جنسش غالبا از پی خوکه و من شدیدم گفتم این مارد کردن اینها جائز نیست و حرامه به زیرا اینکه پوست خوک از پوی خوک این کپسول ها درست میشه. میگه با من سر صدا هم زیاد کردن چرا این حرف های دیگری پران کردی؟ نه بر این که اصل اینها این هم کپسول ها از پی گاو یا پی حتی خوک درست میشه، اما در ایران به اون مقدار که از پیگا بتوانن این همه کپسول فراهم کنن نیست، لذا از خارج وارد میکنن. خاص خارج که وارد کردن غالبا مال پی مثلا خوکه از او گرفته میشه. حالا اگر واقعا ما شک کردیم که از کدام قسم خب اگر در بازار مسلمین بود، به خاطر اینکه چون سوق مسلم اماره بر حلیت طهارته، حکم میکنیم به اینکه بله آقا انشالله طاهر و حلالم هست. اما اگر مستقیما از خارج وارد میشه و بعد به دست ما میرسه، اگر اینطور باشه و ما شک کردیم که آیا اینی که از خارج آمده از پی خوک و پوی خنزیر است یا از غیر خنزیر، اینجا باز میگیم با مقتضای قاعده اصالت طهاره، اگر ندانستیم از کدام قسم هست، حکم به طهارت میکنیم به خاطر کل شیء لک طاهر و لک الحلال. اما اگر مشخص بشه که نه، این مثلا نعوذ بالله از گوشت خوکه یا از پی خوکه، در این صورت دیگه جائز نیست. لذا سید میگه بل مشکوک کنه من جلد الحیوان او من شحمی او المیته محکوم بعد کونهی بعدم کونهی من. اگر هم شک کردیم، قهرم مقتضای قاعده طهارت، حکم میکنیم که انشالله این از گوشت میته یا حیوان غیر مزکا نیست. عرض کنم بر همین اساس، ازا تردد شیء کونه به جلد المیته او من پلاستیک، مثلا که الاحذیت الوارد من بلاد الکفر، او تردد کونه من شحم الحیوان او لحمه ابل مسلوع من جنس آخر که بعض ما یستورد من الخارج من ما یتغزل کبار، که همین مسئله قبصور رو عرض کردم، مثل جلد مکسور یا بعض ما یعکل حسبیان، بعض این چیزه که جمعی شبیه چی میگن اینوی که برچای میخورن، بله؟ آره، اینایی که از خارجان وارد میشه. اینجا مرحوم سید حکم به عدم کونه من الحیوان و یحکم علیه به طهارت بالحلیه، بله او از ید کافر ما بگیریم، چون که اینهایی که از خارج آمده نمیدیم اصلا از حیوان یا از غیر حیوان از جنس پلاستیک امثال ذالکه، بله او ما فروشنده کافر باشه، اگر ندانستیم محکوم به حلیت و به طهارت. خب چرا؟ ببینید، به خاطر هم اصل موضوعی هم اصل حکمی. اصل موضوعی به این کیفیته، مثلا فرض کنیم ما الان یک همین کپسول هایی که عرض کردیم مثلا میبینیم، یا کفش های آوردن نمیدونیم از جلد میته است یا از غیر جلد میته. خب اگر فرض کردیم اینطور شیعی بود، استصحاب موضوعی جاری میکنیم، بگیم آقا این شیع قبل از اینکه وجود پیدا کند از اجزاء حیوان غیر معکول اللح نبوده، از اجزاء حیوان میته نبوده، بعد که وجود پیدا کرده و الان در بازار دیده میشه، شک داریم که آیا از اجزاء میته تولید شده یا از اجزاء حیوان غیر مزکا تولید شده یا نه از اجناس غیر حیوان تولید شده، استصحاب میکنیم به استصحاب عدم ازلی. مثل همون چی که در قرشیه میگیم، میگیم به این که اگر شک کردیم این زن قبل از این که متولد شود منتسب به قریش نبود، بعد از تولد شک داریم که آیا انتساب به قریش برای او حاصل شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم انتساب او به قریش را. ما نحنفی هم حالا مثلا یک کفش ما دیدیم یا همین جلد کپسول ها را دیدیم، نمیدونیم این از جنس حیوانات است و پی حیوانه یا نه این از جنس های ورنی و پلاستیکی است. اگر شک کردیم میگیم آقا این شی قبل از این که وجود پیدا کنه از اجزاء حیوان نبوده، حالا شک میکنیم که آیا بعد از تحقق از اجزای حیوان متحقق شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم تحقق او و عدم انتساب او را به حیوان. کافی دیگه. بله، اما اگر میشم نشد استصحاب موضوعی را، استصحاب عدم ازلی را، سید هم برمیاد که ماتن هم استصحاب عدم ازلی را قبول داره. اگرم بر فرض استصحاب عدم ازلی را منکر شدیم و قائل نشدیم، میتوانیم رجوع کنیم به قاعده طهارت، بگیم انشاءالله ولو این جنس آمده شک کردیم که طاهر و یا نجسه، به مقتضای استصحاب، مقتضای قاعده طهارت محکوم به طهارت. مسئله بعد، یجوز استعمال اوان الخمر. عرض کنم حضورتون که قبلا مسئله قبل استعمال اوانی کفار و مشرکین بود، که انصافا اون مسئله برای ما خیلی قامت شد، زیرا روایات باب بسیار مختلفه. از بعض از روایات برمی آمد که بنابر این حکم کرده بود به حلیت و طهارت، بعض از روایات حکم به من کرده بود، بعض از روایات هم گفت اگر اینکه در این ظروف قضا می خوردن کفار نباید، و اگر نه بتوان طهارت جاری کرد. اما این مسئله فعلی اینه که اوانی خمر، کاسه ها و ظروفی که خمر در او پرورش پیدا می کنه، آیا در این اوانی به این ظروف می توان سرکه درست کرد یا شربت درست کرد یا آبای دیگر ریخت و از اون آب استفاده کرد و بهره برداری کرد یا نه؟ عرض کنم حضورتون که بعض از فقها فرموده اند که در ظروفی که خمر ساخته میشه، چون خمر دارای یک تیزی و خاصیت الکلی زیادی هست، نفوذ میکنه در عمق زر. عرض کنم حضورتون که یه وقت نگاه میکردن بیدن به این که نه اینطوری هست که اینا که خمر میسازن، اگر در اون به اصطلاح ماده خم در توی چیز همین به اصطلاح تخته یا چوب پرورش پیدا کنه، که انه خیلی خوشگوارتر، نمیدونم چه خاصیت مثلا بیشتری داره، زیاد که اینه نشون میداد. عرض کنم حضورتون که بر این اساس بعض از بزرگان گفتن اوانی خم و که ظرف های خم در اثر اون ماده الکلی و ماده حدت و تیزی که داره به اعماق ظرف نفوذ میکنه، بنابراین اگر بر فرض خم نباشه اما اون نجاست خم که نفوذ کرده به اعماق ظرف موجب برای تنجس مثلا آب یا مایع دیگه میشه، از این جهت تصرف در او ممنوعه. بعض دیگر هم گفتن نه آقا، انقدر نفوذ کردن مسئله نیست، بالاخره هم برفض اگرم نفوذ کرده باشه خم از طرف این مخلی آب میریزیم یا مایع دیگری میریزیم، این مایع دیگر هم خوب نفوذ میکنه در اعماق، بنابراین این خاصیت نفوذی خم رو از بین میبره، محکوم به طهارت میشه. سید میگه اصلا این حرفا نمیخواد، بالاخره ما آبی که ریختیم در ظاهر این جرف موجوده و ما به باطنش کار نداریم، همین انقدر آب که ریخته شد در ظاهر این چه، این محکوم است ظاهرش به طهارت، با عمقش کار نداریم، علاوه بر این که ممکنه عمق هم به وسیله آب طاهر تطهیر بشه و محضوری نداره. بذاش بله آره درسته. حالا عرض میکنم که در لحظه از روحتم داره که پیغمبر اکرم صلوات و سلام علیه نهی فرمودن چون تن نزعچی خم را گای توی همین چیزا کدو هم درست میکردن. این کدو خاصیتی که خالی میکردن داخلش را از همون مواده های خودش و پوست چیزش را دختخبش و غرداله کش را در او درست میکردن خم را. یا در مثلا عرض کنم حضورتون که همین چوب درست میکردن امثال ذالک. در اینجا لذا سید میفرمد که یجوز استعمال و اوان الخمر بعد غسلها و ان کانت من خشب او القرع، یعنی همین بسیار کدو او الخزف با همین عرض کنم گله هایی که به صورت کوزه در میارن او الخزف القیر المتلا بالقیر، گاهی اگر با قیر داخلش رو اندوخته که یه حالا مال قیر دیگه نفوذ نمی کنه، این که معلومه همون میشون سطح ظاهرش رو پاک میشه. اما اگر مناشه که متلای به قیر نباشه مثل همین کوزه های عادی لا محاله نفوذ میکنه خمر به داخل او. آیا در این صورت که نفوذ میکنه اول خزف خزف غیر المتلا بالقیر و نحوه بلا یزر نجاست باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط. میفهمم که خب اگر گذاشتیم آب طاهری که نفوذ در داخل در داخلا کرد خب بهتر، پس اون نجاست داخلی وسیله نفوذ آب طاهر و همسال اوها از بین میره. اگر هم برفرض بمانه خب ما ظاهرش کار داریم، اینجا که آب ریختیم با هم ملاقات با سطح ظاهر خزف یا همسال ذالک میکنه و محکوم به نجاست نمیشه. ایشون اینه میگن. بعد آیه حکیم در زیل این عبارت سید میگه علی المشهور شهرتا عظیمه لاطلاق جملت من النصوص، عده از نصوص وارد شده که سوال میکنه از این ظرف ها اگر ما آب استفاده کردیم چطوریه. امام فرماید جایزه. حالا من جمله ممسقه عمار که ممسقه را یادداشت کردم ان دون یکون و فیه الخمر کن، یعنی خب حبایی که درش خمر درست کرده شند و هل یسله ان یکون فیه خلون، آیا درسته که بعد با او خل و سرکه درست کنیم یا نه. هل یسله ان یکون فیه خلون او ما اون او کامخ، کامخ یعنی به اصطلاح ای ما یعتدم و به یعتدمون به یعنی بهش قضا درست بکنن، در فی که توش قضا میفزن اینه میگن کامخ. او زیتون، آیا هست اون که توش اینا را بریزیم؟ قال ازا قسله فلا بأسه، اگر بشور شستشو بشون زر بعد از شستن اصلا مانعی نداره که درش زیتون یا سرکه یا سایر چیزها را بریزیم. بعض به ان الرجل و ان الابریق به غیره یکون فیه خمر ایسلو ان یکون فیه ما قال اذا قسل فلا بأس، قال فی قدح او اناء شرب فیه خمر قال تغسله ثلاث مرات بسؤل ایجزیه ان یصیب فیه ما قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یقصره ثلاث مرات. در این روایت در قسمت اول سوال میکنه میگه خمر اگر در ظرف ریخته شد شما خواسته باشید در او آب بریزی و امثال ذالک، مانعی نداره به شرطی که اول تطهیرش کنید از آب با آب، بعد توش آب طاهر بریزی یا مثلا روغن بریزی یا جنسای دیگه بریزی. اما بعد در همین ذیل میگه به اینکه نه، سه مرتبه هم باید اون ظرف را آب کشید، که قبلا اگر یادتون باشه قبلا گذشت که عوانی را به احتیاط واجب برای پاک شدنشون سه مرتبه باید شست، به یک مرتبه به خصوص با آب قلیل به یک مرتبه نمیشه اکتفا کرد. حالا اینجا هم قبلا خمر بوده، امام میگه سه مرتبه بشوره، بعد از سه مرتبه اون مرد پاک میشه و میتوانه حکم به حلیت کنه. روایت در باب 51 از نجاسات حدیث اوله، به همین طور در باب 52 هم از بحث نجاسات، باب 25 و 30 از ابواب اشیاء محرمه هم این روایات وجود داره. حالا در هر حال عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم شیخ در نهایه به ابن براج منع کردن از استعمال ظروفی که سخت نباشه، ظرفایی که مثلا مثل لعابیه که دیگه نفوذ نمیکنه خمر درش، یا ظرفیه که مثلا ماده شیشهیه که خمر نفوذ نمیکنه در اونها، بعد فرض ریخته شد دو مرتبه آب میکشیم و استفاده میکنیم. اما ظروفی که درش نفوذ میکنه اونها را فرمودن منع کردن استعمالش، به همین طور به ابن جنید نسبت داده شده، گفتن بخاطر اینکه خمر دارای حدت و نفوذ هست و در داخل نفوذ میکنه و برابر این استفاده از او ممنوعه. تمسکم کردن به روایت صحیح محمد بن مسلم، نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن الدباء مزقته ما زدتم انتم الحنتم، يعني القصار بل مزقت يعني اللعن الذي يعني الزفت الذي يكون فيه الزق بيصيب فيه ليكون اجل. از کنم حضورتون که در رابطه با این ظروف خمر، چون تعداد از روایات هست که ظروفی که مثل قر، یعنی از کنم که چی کدو به امثال یا خشب خمر درش درست میکردن، پیامبر اکرم نهی کرد که از این ظروف استفاده نکنید. بلده از روایات میگه نه، سه روز بشوریم بعد استفاده بکنیم. آیا حکم این ظروف چیه؟ واقعا ممنوع است استفاده از اونهایی که مخصوصا خزف یا چوب نفوذ میکنن درشون نجاست و خم، یا ممنوع نیست؟ در صورتی را که قیرندود باشه و مثلا لعاب داشته باشه که نفوذ نکنه، خب بلا اشکال بعد از تطهیر استفاده از او ممنوع نیست. اما اونهایی که نفوذ میکنه چی؟ سیعت الکلام فیه انشاءالله.